از همه شما دوستان خوب تشکر میکنیم به خاطر پیامکایی که لطف کردین و با برنامه ارسال کردین. و ما در این لحظه برنامه دولت عشق خدمت شما معرفی میکنیم. تهیه کننده این برنامه خانم هانی بزرفشان هستند که امروز و در فرصت پیش رو درباره عوامل، زمان پخش و آیتم‌ها و محورهای برنامه توضیحاتی را برای ما داشتن. آرم این برنامه و البته قسمت‌هایی از برنامه به صورت میکس تقدیم شما میشه و همچنین صحبت‌های خانم هانی بزرفشان. لطفاً ما را همراهی کنید.
زهی عشق که ما راست، خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست، خدایا. دولت عشق.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان محترم شما و برنامه شما و رادیو. بنده هانی بزرفشان هستم، تهیه کننده برنامه دولت عشق که با همکاری خانم زینب بیات به عنوان گوینده و آقای سید سعید موسوی صدا بردار تهیه میشه. این برنامه از آیتم های مختلف تشکیل شده که به مدت 20 دقیقه در روزهای سه‌شنبه پخش میشه. در ابتدای برنامه معرفی مولانا محمد جلال الدین بلخی پرداخته میشه. بعد از معرفی مولانا، داستان یا ابیاتی از این شاعر گرانقدر انتخاب میشه که به سمع و نظر شنوندگان محترم میرسه.
ای خواجه سلام علیک، من عزم سفر دارم و از بام فلک پنهان من راه گذر دارم، جان عزم سفر دارم. دوستان همراه، با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد مولوی مهمان شما هستیم. گفتیم که مولوی همراه با خانواده و 300 تن از مریدان پدرش همزمان با هم شیخ شهاب الدین عمر سهروردی حضور بهاولد و یارانش را در شهر بغداد برای مردم این شهر غنیمت می دانست. او بسیاری از روزها نزد بهاولد می آمد و آن دو ساعتها به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کردند. جلال الدین محمد که می گوید در آن ایام علاءالدین کیقباد که از جمله خاندان سلجوقیان روم بود بر آن ناحیه حکومت می‌کرد و آن ناحیه کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می‌شد. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم به مولوی خانی. به مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی.
رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخت.
در قسمتی از برنامه مولوی خانی با صدای آقای قهیل قاسمی اجرا میشه و بعد از اون موسیقی با ابیات سروده از مولانا پخش میشه که امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت ببرید. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
تشکر میکنیم از خانم هانیه بزرفشان و تشکر از شما دوستان که تا این لحظه ما را همراهی میکنید. اما مناسبت های مهم در هفته پیش رو. روز یک شنبه 16 ماه عسل برابر است با تاسوعای امام حسین علیه السلام. روز دوشنبه 17 ماه عسل برابر است با عاشورای امام حسین علیه السلام. و روز چهارشنبه 19 ماه عسل برابر است با سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم و ایام سوگواری و شهادت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز از برنامه شما و رادیو تسلیه عرض می‌کنیم و امیدواریم که عزاداری‌هایتان قبول باشه. تشکر که امروز در کنار ما بودید و امیدواریم که از شنیدن برنامه خودتان لذت برده باشید. موفق باشید تا سلامی دیگر. خدای خوب یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ای خدا چی شد شاخه یاسم در کجا افتاد؟ در کجا افتاد دست عباسم؟ من و این همه لشکر خون خوار، نه به جا علم و نه علم داد. من و این همه لشکر خون خوار، نه به جا علم و نه علم داد. خدا 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 میدم رب، خدا 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 بیدم رفت. برادر خوبم پشت و پناه من، برادر خوبم پشت و پناه من، ماه تا بنده عزیز و بیاور، ماه تا بنده عزیز و بیاور. یل نامی حبل متین کو، مه من گل ام بلبلین کو. یل نامی حبل متین کو، مه من گل ام بلبلین کو. خدا 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 بیدم رب، خدا 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 بیدم رب. ببین که در خود شکستم، دل به وجود تو بستم، به فراغ تو قد شکستم.
ساعت 18 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
هشدار شورای علمای شیعه افغانستان و عزاداران حسینی. سازمان ملل متحد خواستار کاهش محدودیت‌های بانکی در افغانستان شد. و دیدار اولیانوف با عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان و شورای عالی تنظیم امور دینی درباره امنیت مراسم محرم با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند که مردم با هوشیاری کامل نکات امنیتی را در مراسم‌های عزاداری محرم رعایت کنند. پس از حادثه درگیری نیروهای طالبان و تروریست‌های داعش در کابل، شورای علمای شیعه افغانستان و شورای عالی تنظیم امور دینی با صدور بیانیه‌ای مشترکی بر لزوم هوشیاری مردم در اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای برگزاری مراسم عزاداری محرم تأکید کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است که ملت نجیب و متدین افغانستان چنانچه می دانید پنجمین روز ایام عاشورا بدون حادثه خاص امنیتی برای عزاداران حسینی سپری گردید. از استقبال پرشور و آگاهانی شما محبان و عاشقان آن حضرت سپاسگزاری نموده، از درگاه الهی برای شما پاداش نیک استدعا می نماییم و همچنین از نیروهای امنیتی که اطمینان خاطر برای تأمین امنیت مراسم عاشورا داده اند نیز تشکر می نماییم. در این بیانیه آمده است که پس از رویداد زیارت سخی، مقامات امنیتی تدابیر جدیدی را با کمیسیون عالی تأمین امنیت مراسم دینی در میان گذاشته است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که خطر در کمین است، لذا از عزاداران، هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری و سایرین می‌خواهیم که در تمام اقداماتشان جانب احتیاط را مراعات کنند. بیانیه شورای علمای شیعه و شورای عالی تنظیم امور دینی اظهار داشت که از تجمعات خارج از مکان‌های عزاداری پرهیز شود و همچنین از دستورالعمل‌ها و هدایت‌های کمیسیون عالی امنیتی پیروی شود، زیرا این کمیسیون طی چندین سال خدمت صادقانه تجربیات زیادی به دست آورده و از جانبی با مقامات امنیتی به صورت مستمر در ارتباط هستند. توفیق و قبولی اعمال همگان را از خدای منان تمنا می نماییم. والی حکومت طالبان در ولایت بامیان با حضور در مراسم عزاداری سالار شهیدان گفت هدف قیام حضرت امام حسین علیه السلام احیای دین اسلام بود. مولوی عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان با حضور در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مدرسه زینبیه منطقه فولادی در مرکز بامیان افزود امام حسین و یارانش در اوج ظلمت و جاهلیت در راه خدا و جهت احیای دین جدش مبارزه نمود و عزیزانشان را قربانی کردند و به شهادت رسیدند. سرحدی قیام عاشورا را درس مهمی برای ایستادگی مسلمانان در برابر ستمگران و دشمنان دانست. برگزاری مراسم سومین سالگرد درگذشت فقیه مجاهد آیت الله محسنی در مدرسه علمیه حضرت قائم در مشهد مقدس. گزارشی از بصیر احمد حسین زاده.
مراسم سومین سالگرد درگذشت حضرت آیت الله محسنی از علمای برجسته دینی افغانستان ظهر امروز در مشهد برگزار شد. در این مراسم که در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد، جمع زیادی از علما و شخصیت‌های شیعه و سنی و همچنین مهاجرین افغانستانی ساکن در مشهد حضور داشتند. حجج اسلام توسلی، گل محمد مختاری، حنیف و دکتر عبدالهادی محسنی و همچنین مولوی حسام از سخنرانان این مراسم بودند. حجت الاسلام مختاری در این مراسم ضمن اشاره به کارنامه آیت الله محسنی در ابعاد مختلف، فعالیت‌های ایشان را در جهت وحدت میان شیعه و سنی در افغانستان بسیار برجسته برشمرد و اشاره کرد که آیت الله محسنی بنیانگذار شورای اخوت در افغانستان بود که این شورا اولین شورایی بود که تلاش‌های اساسی در جهت وحدت میان شیعه و سنی برداشت. گل محمد مختاری همچنین آیت الله محسنی را بنیانگذار شورای علمای شیعه در افغانستان برشمرد که این شورا در جهت حفظ و انسجام شورای شیعه در افغانستان تلاش‌های بسیاری داشت. در ادامه این مراسم مولوی حسام از شخصیت‌های برجسته سیاسی و علمی افغانستان در رابطه با شخصیت آیت الله محسنی گفت که این عالم فرزانه از فقهای بزرگ جهان اسلام بود که با زبان صادق و قلب صاف در جهت وحدت شیعه و سنی تلاش‌های بسیار کرد و به وحدت و تقریب مذاهب در افغانستان باور بسیار عمیق داشت. مولوی اسلام در بخش دیگه از صحبت‌های خود ضمن اشاره به فعالیت‌های سیاسی آیت الله محسنی در دوران جهاد با روس‌ها گفت که خاطرات بسیار زیادی آیت الله محسنی از دوران جهاد با روس‌ها دارد که امیدواریم این خاطرات روزی منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. مولوی حسام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کارنامه آیت الله محسنی در بخش فعالیت‌هایشان در مدرسه خاتم الانبیا اشاره کرد و گفت که مدرسه خاتم الانبیا به عنوان یکی از مدارس دینی، یکی از بناهای ماندگار افغانستان است که حاصل زحمات و تلاش‌های آیت الله محسنی است. آیت الله محمد آصف محسنی که در افغانستان به نام شیخ محمد آصف محسنی نیز شهرت داشت، از رهبران جامعه شیعه افغانستان و مدیر حوزه علمی خاتم النبیین در کابل بود. او دروس خارج فقه، رجال و حدیث و اصول را نزد آیات اعظام در نجف فرا گرفت و بعد از مدت 12 سال تحصیل در این شهر به زادگاهش قندهار بازگشت و در آن شهر به تدریس علوم دینی پرداخت. آیت الله محسنی در سال 1357 و همزمان با کودتای مارکسیستی در افغانستان این کشور را ترک کرد و به سوریه رفت و برای چند ماه در شهر دمشق به تدریس علوم حوزوی پرداخت و سپس به ایران مهاجرت نمود و در سال 1357 خورشیدی با جمعی از روحانیون افغانستان مقیم حوزه علمیه قم حزب حرکت اسلامی افغانستان را بنیاد نهاد. حزب حرکت اسلامی افغانستان از مجموعه احزاب تشیع در افغانستان بود که در دوران جهاد با روس‌ها یکی از معروف‌ترین این احزاب به شمار می‌رفت. با سقوط حکومت مارکسیستی و حاکمیت نخستین دولت مجاهدین در کابل، آیت الله محسنی مدتی سخنگوی شورای رهبری دولت مجاهدین شد و پس از وقوع جنگ‌های داخلی بین گروه‌های مجاهدین کابل را ترک کرد و چند سالی در شهر اسلام آباد پاکستان اقامت گزید. وی در سال 1376 بار دیگر پاکستان را ترک کرد و به ایران مهاجرت نمود و در قم اقامت گزید و به تدریس خارج فقه و علم کلام پرداخت. بعد از تحولات 11 سپتامبر در سال 2001 آیت الله محسنی به کابل بازگشت و تا زمان حیات در این شهر سکونت داشت. از مهمترین اقدامات آیت الله محسنی در کابل ساخت مجتمع علمی فرهنگی خاتم النبیین در کابل است که این مجتمع یکی از مراکز رسمی شیعیان در افغانستان شمرده می شود. آیت الله محسنی همچنین به عنوان بنیانگذار تلویزیون تمدن در افغانستان نیز شناخته می شود که این رسانه همچنان در افغانستان فعالیت دارد. حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی پس از نماز جمعه در
جلال آباد و آخرین رویدادها از ننگرهار. گزارش محمد آصف شینواری را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدها تن از باشندگان شهر جلال آباد بعد از ادای نماز جمعه به تظاهرات صلح آمیز ضد آمریکایی پرداختند. تظاهر کنندگان بعد از آن که نماز جمعه را در مساجد مختلف شهر جلال آباد ادا نمودند، به سوی جاده های شهر حرکت کردند و در حالی که از جاده های شهر عبور میکردند به ضد آمریکا شعار میدادند. تظاهر کنندگان همچنان گفتند که آمریکا با حمله هوایی بر شهر کابل حریم هوایی حکومت افغانستان را که یک کشور مستقل است نقض کرده و تجاوز اشکار بر حریم افغانستان خوانده می شود. تظاهر کنندگان همچنان گفتند در صورت تکرار همچو اشتباهات از جانب آمریکا این اشتباهات به پاسخ نخواهد ماند. تظاهر کنندگان همچنان از حکومت موقت طالبان خواستند تا در پاسخ دهی بالمثل با آمریکا فکر بکنه و جلوی تکرار همچو تجاوزات آمریکا را بگیرد. تظاهر کنندگان همچنان حمله هوایی بر حریم افغانستان را نقض اشکار از تفاهم نامه دوحه بین حکومت طالبان و دولت آمریکا خواند و گفتند که حکومت موقت طالبان و امارت اسلامی متحد و موادات تفاهم نامه دوحه است، اما آمریکا آن را به گونه اشکار نقض کرده. این تظاهرات بعد از آن صورت میگیرد در حمله هوایی از کشته شدن ایمان الظواهری، فرد شماره اول شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل گزارش داده شده بود. حکومت موقت طالبان در نخستین واکنش بر این حمله گفته است که حمله هوایی از جانب آمریکا که آن را نقض اشکار حریم هوایی افغانستان خوانده صورت گرفته، اما در مورد این که چه کسی در این حمله به قتل رسیده تا هنوز چیزی نگفته. اما حکومت آمریکا اعلام کرده که در این حمله هوایی ایمان الظواهری، فرد شماره اول شبکه القاعده را به قتل رسانیده و به گونه هشدارآمیز گفته است در صورتی که حکومت طالبان از شبکه القاعده و گروه داعش فاصله نگیرد و همچنان خاک افغانستان بر علیه منافع آمریکا و متحدینش به کار برده شود، شاید حملات و برنامه‌های دیگری هم در این خصوص داشته باشد. افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک عالم دین را در مربوطات ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به ضرب گلوله به قتل رسانید. شاهدان عینی گفته است که مولوی محمد قیوم باشنده منطقه مانوی ولسوالی چپرهار هنگامی که از منزلش راهی مسجد برای ادای نماز صبح بود، از سوی افراد مسلح ناشناس در مسیر راه بین منزلش تا مسجد به ضرب گلوله به قتل رسید. شاهدان گفته است که فرد کشته شده در فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار ایفای وظیفه می نمود و از سوی دیگر در منطقهش مصروف کارهای خیریه از جمله حل و فصل منازعات منطقوی و یک تن از افراد متنفذ در منطقهش بود. تا اکنون شخص و یا گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی ننگرهار نیز در این باره بر رسانه های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر صبح امروز فردی به نام زاکر باشنده ناحیه سوم شهر جلال آباد مادر و دو برادرش را تیرباران کرده که در نتیجه مادر و یک برادرش به قتل رسیده و برادر دیگرش در حالت کوما در شفاخانه مرکزی جلال آباد بستری شده. آجی رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور گفته است که عامل این قتل فرار کرده و تلاش برای شناسایی و بازداشت آن آغاز شده از سوی پلیس و برادرش که در بیمارستان بستری شده دکتران وضعیت آنها را خوب گزارش داده. اما در مورد این که چرا این فرد مادر و دو برادرش را میخواست به قتل برساند هنوز معلومات بیشتر به رسانه ها شریک ساخته نشده. این قتل ها در حالی صورت میگیره که روز گذشته رسانه‌های اجتماعی از کشته شدن یک عالم دینی دیگر به نام شیخ ابو احمد سلفی، یکی از ملایمان مسجد و عالم شناخته شده سلفی ها در ولایت ننگرهار گزارش داده بود. مسئولیت قتل این عالم دین را نیز کسی بر عهده نگرفته بود. این عالم دینی سلفی در حال کشته میشه که چند وقت قبل شیخ سردرولی رئیس شورای علمای سلفی افغانستان در کابل به گونه مرموزی به قتل رسیده بود. بعد از قتل وی ملای امام حنفی مذهب در ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش محمد آصف شینواری را شنیدید در ارتباط با آخرین تحولات ننگرهار. زلزله و سیلاب‌های اخیر موجب آلودگی منابع آبی و افزایش بیماری وبا در افغانستان شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز اعلام کرد بعد از زلزله اخیر در ولایت خوست و پکتیکا خطر شیوع بیماری وبا در این ولایات افزایش یافته است. در دو ماه گذشته چندین بار زلزله و سیلاب‌های شدید در نقاط مختلف افغانستان رخ داده که در پی آن به منابع آبی و کانال‌های آب خسارات فراوانی وارد شده است. همچنین این رویداد طبیعی فاضلاب را با آب برخی از رودخانه‌ها در هم آمیخته و این مسئله سبب شیوع بیماری وبا در بین مردم شده است. عامل اصلی شیوع ویروس وبا استفاده از آب‌های آشامیدنی آلوده با فاضلاب است. خشکسالی باعث شده که در برخی مناطق مردم از آب آلوده رودخانه ها استفاده کنند. غذاها و وسایل آلوده نیز می توانند سبب شیوع ویروس وبا شود. راه‌های جلوگیری از بیماری وبا، واکسیناسیون، رعایت مسائل بهداشتی، استفاده از آب آشامیدنی سالم و غذای بهداشتی اعلام شده است. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که با توافقی فوری نیاز است تا دوباره به مردم افغانستان فرصت فعالیت اقتصادی داده شود. دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان باید بدانند که سابقه آنان در زمینه حقوق بشر امید برای دستیابی به هر گونه توافق برای حل بحران بانکی افغانستان را مختل می کند. جان سیفتون، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر در آسیا گفت بحران عمیق گرسنگی و صحی برای مردم افغانستان حاد است و ناشی از یک بحران بانکی می باشد. سیفتون گزارش تازه این سازمان در مورد بحران گرسنگی در افغانستان را در توییترش نشر کرده و نوشته است نیمی از جمعیت در سطح سوم یعنی بحران و یا سطح چهارم یعنی اضطراری از ناامنی غذایی هستند. وی گفته است بیش از 1 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه حد طولانی مدت هستند. حتی اگر زنده بمانند با مشکلات صحی قابل توجهی از جمله کوتاهی قد مواجه خواهند شد. پس از انتشار اخباری درباره ناپدید شدن یک خبرنگار پاکستانی در کابل، سفیر این کشور در افغانستان از سلامت وی خبر داده است. سفیر پاکستان در کابل از گفتگوی تلفنی با خبرنگار پاکستانی ناپدید شده در کابل خبر داد. پیش از این اخباری در خصوص ناپدید شدن انس مالک، خبرنگار پاکستانی در کابل، در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده بود. اما منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، امروز گفته است که با انس مالک، خبرنگار پاکستانی، تلفنی صحبت کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ماشین‌های پیشرفته IR6 با بهترین راندمان و کیفیت در حال کار هستند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه العالم اظهار کرد نصب 1000 ماشین IR6 و سایر ماشین‌ها، طراحی راکتور عراق و تولید اورانیوم با غنای 20% از جمله موارد مورد تاکید مجلس شورای اسلامی ایران بود که همه آنها مطابق قانون انجام شد. مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ضد مردم ایران و ناکامی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامیشان 1 دسامبر 2020 قانون 9 ماده‌ای اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. اسلامی با بیان این که آمریکا با ویروس تحریم کردن گرفتار است تصریح کرد طرفی که برجام را امضا کرد تعهدات خود را انجام نداد و تحریم‌های مضاعفی را بر ایران تحمیل کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد اقدامات ایران در راستای لغو تحریم هاست تا آمریکا بداند که با این اتهام زنی نخنما شده به جایی نخواهد رسید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و عضو تیم مذاکره کننده روسیه در وین دیدار گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه بر ریاست علی باقری جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم وارد وین پایتخت اتریش شد. علی باقری عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و میخائیل اولیانوف عضو تیم مذاکره کننده روسیه در این دیدار درباره مسائل مختلف تبادل نظر کردند. باقری روز گذشته نیز به صورت جداگانه با امریکا مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و پیتر لاونسکی قائم مقام وزارت خارجه اتریش دیدار و گفتگو کرده بود. گفتگوها میان نمایندگان ایران و دیگر طرفها از امروز در فرمت‌های مختلف پیگیری خواهد شد. عضو شورای مرکزی حزب الله در واکنش به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی بر شکلگیری معادله انهدام تل آویو در مقابل انهدام زاهیه از سوی حزب الله لبنان تأکید کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته تهدید کرد در صورت حمله حزب الله با سکوی استخراج گاز و تحمیل رویاروی نظامی برما منطقه زاهیه را از نقشه زمین محو خواهیم کرد. شیخ نبیل قاوخ عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان گفت مقاومت موشک‌های خود را آماده و مجهز کرده است و سکوهای استخراج گاز کاریش و فراتر از آن را نیز هدف قرار خواهند داد. قاوخ تصریح کرد اگر سران دشمن اسرائیلی می‌دانستند که مقاومت برای تأسیسات راهبردی نفتی، گازی و نظامی اسرائیل چه چیزهایی آماده کرده است، در آن صورت دیگر نمی‌توانستند شب را بخوابند. ریاض همزمان با نزدیک شدن به عاشورای حسینی بر دامنه اقدامات خود ضد شیعیان عربستان به ویژه در قطیف افزود. اداره تحقیقات عمومی عربستان از طریق ادارات اوقاف و میراث در ولایت قطیف با نزدیک شدن به شبهای محرم محدودیت‌های شدیدی را ضد مردم اعمال کرده و از آن تحت عنوان پروتکل‌های ویژه برگزاری مراسم عاشورا تعبیر کرده است. در این گزارش آمده مسئولان برگزاری مراسم عزاداری محرم در ولایت قطیف باید این پروتکل ها را امضا کنند و مسئولیت هر گونه تخطی از آن را بر عهده بگیرند و علاوه بر این صاحبان حسینیه ها نیز باید قبل از برگزاری مراسم در اداره اوقاف و میراث این کشور ثبت نام کنند. رئیس جمهور ترکیه به همراه هیئتی عالی رتبه در سفری رسمی و با هدف دیدار با همتای روس خود عاصم روسیه شد. رئیس جمهور ترکیه بعد دعوت همتای روس خود امروز از فرودگاه بین‌المللی آتاتورک استانبول عاصم شهر سوچی شد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه، خلوصی آکار وزیر دفاع ملی، فاتح دومز وزیر انرژی و منابع طبیعی، نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی، محمد مش وزیر تجارت، وحید کرشتی وزیر کشاورزی و جنگلداری، رئیس فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری و اسماعیل دمیر رئیس صنعت دفاعی ریاست جمهوری ترکیه اردوغان را در این سفر همراهی می کنند. با گزارش برخی رسانه‌های ترکیه در این سفر یک روزه سوریه و جنگ اوکراین اصلی‌ترین محور گفتگوهای پوتین و اردوغان خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد 160 کشور سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شرق آسیا به ویژه تایوان را تحریک‌آمیز و نقض اصل چین واحد دانستند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در واکنش‌های ادامه‌دار به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعلام کرد که سفر پلوسی تحریک‌آمیز و صلح و امنیت منطقه ای را تضعیف می‌کند. این مقام دیپلمات چینی همچنین تأکید کرد که آنچه در اوکراین در حال وقوع است را نمی‌توان با آنچه در تایوان رخ می‌دهد مقایسه کرد. نخست وزیر ژاپن در واکنش بر آزمایش چین در نزدیک تایوان که همزمان با سفر تحریک‌آمیز رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپا صورت می‌گیرد، خواستار توقف شلیک موشک در این آزمایش شد. فومیو کیشیدا امروز بعد از دیدار با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که سفری جنجال برانگیز و مداخله جویانه به شرق آسیا داشته است، ادعا کرد که رزمایش چین در نزدیک تایوان صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. نخست وزیر ژاپن همچنین در واکنش به ادعای اصابت 5 موشک رزمایش چین در یک جزیره متعلق به ژاپن خواستار توقف فوری شلیک موشک در این رزمایش شد. تحلیل بشنوید از علیرضا تقوی‌نیا در همین خصوص.
ببینید در سال 1949 جنگ داخلی چین صورت گرفت و ماویست ها توانستند حکومت کومینتانگ رو که ناسیونالیست های چینی بودند رو شکست بدن و این ناسیونالیست ها به جزیره تایوان پناه بردن و تا سال 1971 کرسی چین در سازمان ملل و حتی شورای امنیت به تایوان تعلق داشت. از سال 1949 تا سال 1971 چینی ها به یک سری اقدامات استراتژیک از لحاظ نظامی دست زدند، به سلاح اتمی دست پیدا کردند و موشک قاره‌پیمای خودشون را آزمایش کردند، در نتیجه به یک بازدارندگی راهبردی با آمریکا رسیدند و آمریکا که دید نمیتونه این دولت رو نادیده بگیره، ناچار شد چین واحد رو بپذیره، کرسی سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو از تایوان بگیره و جمهوری خلق چین بده. در دوران دنگ شیائوپینگ که بعد از آقای ماو روی کار آمده بود، چینی ها توانستن یک اصلاحات بسیار موفق اقتصادی رو انجام بدن و از یک کشور فقیر تبدیل بشن به دومین قدرت اقتصادی دنیا. در نتیجه ایالات متحده آمریکا که احساس خطر جدی میکنه از پیشرفت‌های اقتصادی چین و اون رو یک خطر جدی برای اقتصاد غرب میدونه، مترصد این هستش که در مناطق اطراف چین ایجاد چالش بکنه، ایجاد درگیری بکنه و از این طریق توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی چین رو متوقف بکنه. اما چینی ها توانستن طی سالهای اخیر بر تمامی این توطئه ها فائق بیان، به راحتی هنگ کنگ رو تونستن جذب بکنن، بحران سینکیانگ و تبت رو تونستن خاموش بکنن و اقدام اخیر خانم پلوسی کاملا مغایر هست با حقوق بین الملل، چون چین واحد رو هم سازمان ملل پذیرفته و هم ایالات متحده آمریکا. اما از اونجایی که آمریکایی ها سیاست های دوگانه ای دارن در خصوص قواعد بین المللی، برای اینکه چین رو درگیر بکنن و بتوانن یک تنشی ایجاد بکنن در دریای چین جنوبی، این سفر را انجام دادند و این سفر یک سفری بود که بسیار حساسیت برانگیز بود. اما نتوانست یعنی اونها از خطوط قرمز چین کامل عبور نکردند، چون خطوط قرمز چین استقلال تایوان هست و اعلام کرده در صورتی که تایوان اعلام استقلال بکنه قطعا حمله نظامی خواهد کرد. منتها چینی ها یک هوشمندی که دارن به خرج میدن این هستش که چالش خودشون رو با آمریکا به حوزه تکنولوژیکی و اقتصادی کشوندن و در بازی غرب برای درگیری نظامی گرفتار نمیشن، اما گزینه‌هایی رو دارن برای اینکه بتوانن تایوان رو محدود بکنن و این کشور رو یک تنبیه اساسی بکنن. گزینه‌های اونها به اعتقاد من این هستش که تایوان یک کشور وارد کننده است، یک منطقه وارد کننده است، حتی ماسه و خاک خودش رو هم وارد میکنه و این منطقه یک منطقه است که در زمینه صنایع نیمه هادی، نیمه رسانه و ریستراشه ها در دنیا حرف اول رو میزنه و از اونجایی که مواد خام وابسته هست، به اعتقاد من چینی ها میتوانن با از طریق محاصره دریایی و هوایی تایوان مانع از رسیدن مواد خام بشن و این اتفاق باعث میشه که بخش مهمی از ایالات متحده که وابسته هست به تولید تایوان صنایعشون آسیب ببینه. اما درگیری نظامی رو من در کوتاه مدت محتمل نمیدونم، چون چینی ها نمیخوان این روندی رو که در پیش گرفتن و دارن اقتصاد غرب رو آرام آرام میبلعن متوقف کنن.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. هشدار شورای علمای شیعه افغانستان و عزاداران حسینی. سازمان ملل خواستار کاهش محدودیت‌های بانکی در افغانستان شد. و دیدار اولیانوف با عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران. با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی و خبر رادیو دری است که به مدت 20 دقیقه تهیه شده و تقدیمتان میشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایام عزای محرم، عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. شور محرم در افغانستان، نگرانی آمریکا از تبعات ترور ایمن الظواهری، و بررسی ارسال بسته‌های کمکی برای طالبان. گزارش هاکیست حسینیه ها مساجد و اماکن عمومی در افغانستان سیاه پوش شده تا عزاداران حسینی با حضور پرشور خود مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان را برگزار کنند. شهر کابل حالا هوای حسینی به خود گرفته و صدای نوحه خانی از کوچه ها و خیابان ها به گوش می رسه. بخشی از شهر کابل با طاق نصرت آذین بندی شده و توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کنه. ایجاد ایستگاه‌های صلواتی بخش دیگری از آداب و رسوم عزاداری آقا عبدالله الحسین علیه السلام است. منابع محلی در ولایت شمال، غرب و مناطق مرکزی هم از عزاداری دهه محرم حسینی با حضور پرشور مردم خبر دادند. در همین حال شورای علمای شیعه افغانستان در پیامی از مردم این کشور خواست تا ضمن برگزاری باشکوه مراسم محرم حسینی با توصیه‌های امنیتی توجه کنند. اما از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طالبان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف و چندین مناسبت مربوط به خود را جایگزین کرده. این اقدام گروه طالبان در ماه محرم و در حالی که مردم افغانستان مراسم عزاداری‌های خود در سوی سالار شهیدان امام حسین علیه السلام آغاز کرده اند، جامعه افغانستان با شوک غیر قابل تصور روبرو کرده. محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار طالبان درباره لغو تعطیلی روز عاشورا به خبرنگار رادیو دری گفت:
ایام رخصتی و مناسبت هایی که در تقویم امارات اسلامی افغانستان بعد از بحث و بررسی همه بخش هایی که مربوط تقویم میشد آمده، روزای عاشورا، روز میلاد النبی، اینا رخصتی نیست و روز عرفه و سه روز عید قربان، سه روز عید سید فطر، روز ورود امارات اسلامی تاریخ 24 در کابل رخصتی است و روز اخراج وای شوروی از افغانستان و شکستش او رخصتی است. امیر روز و روز 28 اسد رخصتی است. روز استرداد استقلال افغانستان از دست انگلیس ها.
اما چرا گروه طالبان این تصمیم را اتخاذ کرده؟ نظر محمد مختاری عالم دینی افغانستان را
در این باره پرسیدیم.
بیشتر به خاطر تأثیر پذیریشان از برخی اندیشه های حاکم در برخی از کشورهای منطقه‌ای متاسفانه اونها نگاهی زیاد مثبتی نسبت به شیعه و آموزه‌های شیعه ندارن و از این لحظه‌گذر سعی کردن که یکی از چیزهایی که شاید برای اونها خوشایند نبود بحث عاشورا با اون برنامه‌های حیاتی و سازندش و برنامه‌های تحول آفرینشان که مخصوصاً در دهه اول محرم و علی خصوص در روز عاشورا یک جلوه خاصی پیدا می‌کنه، اثرات تبلیغی بسیار مثبت و مؤثری بالای نیروهای جوان جامعه دارن، طبعاً اینا را بر نمی‌تابند و از این رو آمدن این گزینه را از تقلیمشان حذف کردم که من امیدوار هستم اقلای این گروه دوراندیشانه فکر بکنن یک مقدار خودشان در کاروان تمدن و علم و دانش و مدنیت عیار و هماهنگ بسازن و کینه ها و عداوت ها را کنار بگذارن و واقع بینانه به مسائل اجتماعی کشور توجه داشته باشن.
ایالات متحده آمریکا در پی کشتن ایمن الظواهری سرکرده شبکه تروریستی القاعده در پایتخت افغانستان نگران نتیجه معکوس این اقدام و خطر به وجود آمدن دور جدید خشونت‌های ضد آمریکایی است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه هشدار داد که به دنبال کشتن الظواهری حامیان القاعده یا سازمان‌های تروریستی وابسته به آن ممکن است به دنبال حمله به تأسیسات، پرسنل یا شهروندان آمریکایی باشند. از همین رو این بیانیه تاکید کرد که شهروندان آمریکایی سطح بالایی از هوشیاری را هنگام سفرهای خارجی داشته باشند. اما تا چه میزان تهدید القاعده علیه منافع آمریکا میتواند جدی باشد؟ دکتر قاسم مظفری کارشناس مسائل سیاسی میگوید
ظواهری مثل بن لادن او موقف و مقام نداشت، از او روحیه و او روند برخوردار نبود. یک تقریبا رهبر سمبولی که بود که جای بن لادن پر کرده بود، ولی ظرفیت های مبارزاتی یا به اصطلاح عملیاتی بن لادن را نداشت و بعد از مرگ بن لادن و سقط شدن از او ایمن الظواهری هم نتونست که به اصطلاح حملات سلام مهم میره به سازماندهی بکنه. و از طرف هم امریکایی ها نان را همیشه به نرخ روز میخورن. اینه تا به حالا هم میتونست که امریکایی ها من فکر میکنم به باورم که ایمن الظواهری ای توانمندی را داشتن و ای از نظر استخباراتی در درون امارات اسلامی و در افغانستان نیروهایی داشتن که از برگذشته هم بایی به محض ورودش در افغانستان همکاری میکرد، ولی اونا نخواستن که در او علیان بزنن چون آلا مناسب برش آماده شده بود برداشتن و زدن. بنابراین این خود امریکاست که آلا میگه دست از عملات تلافی جویانه میزنن. من فکر نمی کنم القاعده توانمندی عملات تلافی جویانه را داشته باشه، ولی روی هم رفته ممکن است که بقایای القاعده اگر بتانن تلاش میکنن که بعضی عملیات های را اونا انجام بتن و یا اما اگر اونا انجام نتن گروه های نیابتی اونایی که با القاعده همکار بودند تا زمینه را برای اهداف بعدی امریکا یا پلان های عملیاتی بعدی امریکا در افغانستان مساعد بسازه و آماده.
اما موضوع مهم دیگر این که ترور الظواهری در کابل از سوی امریکا چه پیامی برای سران طالبان دارد؟ سید زکریا راحل کارشناس مسائل سیاسی.
یکی از پیام‌ها و برآیندهای انکارناپذیر و بسیار واضح ترور ایمن الظواهری در کابل، پهپادهای آمریکایی که از مبدأ پاکستان حرکت کرده بودند، این بود که افغانستان یک کشور مستقل نیست و آمریکا هر اقدامی که بخواهد میتونه در داخل افغانستان انجام بده، ضمن این که به صورت غیر مستقیم این پیام را به سران و رهبران طالبان هم منتقل کرد که اگر اراده‌ای برای از میان برداشتن رهبران طالبان در مقامات و مسئولان سیاسی و امنیتی استخباراتی آمریکا وجود داشته باشه، هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه مانع اجرای آن شوه و از میان برداشتن سراج الدین حقانی، انس حقانی، مثلا رئیس الوزراء و سایر مقامات بلندپایه طالبان برای آمریکا مثل آب خوردن هست. به همین جهت است که طالبان خیلی با احتیاط و با رعایت میان روی و اعتدال بسیار فوق العاده در برابر این اقدام آمریکا واکنش نشان دادن، خیلی محتاطانه موضع گیری کردن و به سختی تانستن این اقدام را محکوم بکنن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت مقامات هیئت حاکمه در افغانستان قول داده اند نسبت به تخصیص حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام کنند و به زودی نیز تیم فنی از وزارت نیرو به منظور پیگیری جدی مسائل عازم افغانستان می شود. فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب ایران هم در نشست خبری خودش گفت علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران قرار است با طرف افغانستانی مذاکره کند تا حقابه به ایران سرازیر شود. این مسئول با بیان این که میزان حقابه ایران تغییری نکرده افزود هم ایران و هم طرف افغانستانی درباره ارسال حقابه ایران ملاحظاتی دارند که در مذاکرات مطرح شده. خبر دیگه ای که نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با اشاره به برگزاری جلسه با مقامات وزارت دفاع طالبان در پی درگیری مرزی از تشکیل کمیته مشترک برای پرهیز از تکرار چنین اقداماتی خبر داد. بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان روز یک شنبه در منطقه هیرمند درگیری روی داد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان پس از این درگیری در جلسه با حضور نماینده جمهوری اسلامی و وزارت دفاع طالبان شرکت کرد. کاظمی قومی گفت وزارت دفاع طالبان طی تماسی با نیروهای مرزی این کشور پرهیز از درگیری و تشکیل کمیته مشترک جهت تکرار نشدن این اقدامات را در دستور کار قرار داد. در همین حال این هفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم درباره این رویداد گفت
به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست. خب سالهای گذشته ما یک اقدامی رو انجام دادیم در حوزه مرزی ما با افغانستان، ایجاد یک دیوار امنیتی برای مقابله با بحث تردد و قاچاقچیان و مقابله با قاچاق مواد مخدر. در بخشی از این مناطق به نظر میاد نیروهای مرزبانی افغانستان هم متاسفانه توجیه وضعیت مرزی نیستن، شناخت دقیقی از مناطق مرزی و خطوط مرزی ما ندارند و بعضی از اقدامات و تحرکاتشون موجب ایجاد سوء تفاهم و بعضاً برخورد مرزی میشه. نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خب با اشرافی که بر منطقه و مرزهای بین المللی دو کشور دارن با دقت به مسائل توجه دارن، با دقت تحرکات مرزی رو رصد میکنن، نسبت به صیانت از امنیت مرزی ما اهتمام جدی دارن و در این زمینه با مسئولیت عمل میکنن و با دقت عمل میکنن. ما همین انتظار رو از مقامات حکومت سرپرستی موقت افغانستان هم داریم که نیروهای مرزبانی خودشون رو با دقت بیشتری توجیه بکنن و نسبت به خطوط مرزی و خطوط مرزی بین المللی اینها رو آشنا بکنن نسبت به وظایفشون اینها رو توجیه بکنن و ما شاهد تکرار این گونه اتفاقات نباشیم. واقعیت امر این ما افغانستان رو کشور همسایه، کشور دوست و برادر ما میدونیم و حتما خواستار حفظ آرامش در خطوط مرزی ما با افغانستان هستیم که این مرزها مرزهای در واقع امنیت و همکاری باشه و امیدوار هستیم که در طرف مقابل هم این تأکید و این اهتمام بیشتر باشه که ما شاهد پیشگیری از اتفاقات مشابه در واقع در مرزهای مشترک دو کشور باشیم.
۱۲۰ نفر در یک ماه اخیر بر اثر سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان جان باختند. شرف‌الدین مسلم، معاون وزارت دولت موقت طالبان در امور رسیدگی به حوادث در افغانستان، روز یکشنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد در یک ماه گذشته بر اثر سیل در 21 ولایت این کشور 152 نفر دیگر هم مصدوم شدند. شرف‌الدین مسلم افزود در این مدت 3019 منزل مسکونی، 3 بزرگراه، صدها کیلومتر خیابان فرعی، ده ها کاریز آب، هزاران جریب زمین کشاورزی تخریب و هزاران رأس دام هم تلف شده. این مقام دولت طالبان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا برای رسیدگی به نیازهای اولیه و اساسی سیل‌زدگان افغانستان همکاری و کمک کنند. معاون وزارت دولت موقت طالبان همچنین در ادامه نیز از ایجاد کمیسیون تنظیم امور کمک ها و رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله خبر داد. خبر دیگه ای که اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار ادعا کرد سیستم بانکی افغانستان فلج شده و کارایی لازم ندارد. سیگار به دولت آمریکا پیشنهاد کرده که تنها با تزریق پول به بانک‌های افغانستان بسنده نشود و باید از فعالیت بانک‌های این کشور حمایت شود. در همین حال این هفته اعلام شد که بسته 40 میلیون دلاری جدید جامعه جهانی در اختیار بانک مرکزی طالبان قرار گرفته. بر اساس این گزارش با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌های افغانستان به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. درباره ارسال این بسته‌های کمکی برای حکومت طالبان در حالی که هنوز طالبان به رسمیت شناخته نشدند، نظر عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی را پرسیدیم.
خب این نشان از یک دوگانگی در سیاست جامعه جهانی نسبت به دولت طالبان هست. از طرف به رسمیت نمی‌شناسند و از طرف کمک می‌کنند. می‌توانیم تحلیل بکنیم که باز هم با یک حالت قطع‌چکان نگه داشتن حیات افغانستان، اقتصاد افغانستان در یک حالت قطع‌چکانی میخواین که جاپای تروریسم در افغانستان قوی نکنن و افغانستان به یک مأمن از تروریسم و یک خطر جهانی ایجاد نشه، در یک حالت نگه داشتن که بتونن یک حداقل ها را برای اقتصاد افغانستان برسانن و بتوانند در واقع این حکومت در همین حالت نگه دارند. تنها تحلیلی که میشه بکنیم همین هست، وگرنه هیچ گونه تحلیل منطقی پشت از این نمیتونه باشه. از طرف طالبان به رسمیت شناخته نمیشن، جامعه جهانی به سمت اینا دست دراز نمیکنه و از طرفی هم کمک های مالی در واقع احیا میشه در داخل افغانستان و دیده میشه و رسانده میشه. نمیتونیم بگیم که اینا به اهداف اقتصادی و مردم افغانستان آمدن خدمت کردن. اصلا نمیتونیم واجب فکر کنیم، چون اگر چنین اتفاقی میخواست بیفته دولت قبلی کاری نمیکردن که سرنگون بشه و این نابسامانی و این فرار مغزها و سرمایه‌ها و فرارهای همه جانبه از همه عرصه‌ها مشاهده می‌کنیم. قطعا پشت از این یک انگیزه سیاسی هست که باز در آینده خواهیم دید که چی مثلا و چی برنامه قدرت‌های جهانی و مثلا آمریکا برای افغانستان داره که در این حالت نگه داشته و چی پلن میتونه داشته باشه. طبیعتا اینا همه نشأت از سیاست آینده هست که برای افغانستان چیده شده و اینکه تا چی زمانی هم حکومت طالبان تاریخ مصرف داشته باشن و به سر کار بمانن و بتونن خود حفظ بکنن، این هم باز ان شاءالله در آینده نزدیک دیده میشه.